الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سيدنا الأستاذ بعد از آنی که از غنیه و مبسوط و خلاف نقل فرمودن که این روایت در اون کتب آمده و ظهور دارد نقلشون در این که از باب احتجاج علی العام است نه استناد، و اگر ظهور هم انکار بشه در بعضیاش، باز احتمال احتجاج کافی است که استناد ثابت نشود. بعد می‌فرماد نعم ان ابن ادریس تمسک، صفحه 375، نعم ان ابن ادریس تمسک به ایف السرائر فی موارده و نسبه جزمن الى رسول الله صلی الله علیه و آله ما عدم عمله بالخبر الواحد. اینجا نوشته سرائر جلد 2 ورقی جاش را آورده. ثم شاع الاستدلال به بین المتأخرین عن زمن العلامه، بعد از علامه شیوع پیدا کرد، و کأنه اختلفت حالاته من عصر قدما اصحابنا الى عصرنا، ففی عصر السید و الشیخ کان خبرا مرویا عنهم علی سبیل الاحتجاج علیهم، ثم صار مورد التمسک فی العصر المتأخر، ثم صار من المشهورات فی عصر آخر و من المشهورات المقبولات فی هذه العصور حتی یقال لا ینبغی التکلم فی سنده عوائد الایام و مرحوم مامقانی و اینجور افراد که گفتن اصلا نباید در سندش سزاوار نی بحث بشد. فالبناء علی الاعتماد علیه مشکل، با این وضعی که داره و اختلاف حالات و اینکه قدما بهش تمسک نکردن، اعتماد بر او مشکله. و ترک العمل به مع جزم ابن ادریس به صدوره عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مع طریقته فی العمل بالاخبار و این امکن ان یکون ذلک به اجتهاد من و قیام قرائن عند ربما لا تفیدنا علما و علما و اختلاف عملا ولا عملا و اختلاف عبارات الحدیث بحیث یکشف عن تکرره و تزافره و اعتماد محققی اصحاب نامن بعد ابن ادریس الى عصرنا مع تورعهم و التفاتهم الى ضعفه و لا بد من الجبر فی مثله و هو لا یمکنو الا به اعتماد قدما الى اصحاب علیه و لعله شهادت منهم على اتکاب الاصحاب علیه مشکل آخر. پس بنابراین از یک طرف بناء بر اعتماد مشکله و ترک عمل، با فرض اینکه ابن ادریس جزم پیدا کرده، ولو ممکنه جزمش از راه اموری بوده که نزد خودش بوده، و اینکه عبارات حدیث اختلاف دارد که اینم کاشفه از اینه که نقلش متضافر بوده. محققین اصحابم که متوجه بودن ضعف خبر را باید جبران بشد بهش اتکال کردن، بنا بر اعتماد و ترک عمل بر او هم مشکل دیگری. فل بنا علی الاعتماد علیه مشکل و ترک العمل بهی مشکل آخر. ولعل من مجموع ذلک و من اشتهاره بین العام قدیما على ما يظهر من علماء من علم الهدى رحمه الله و من اتقان متنه و فصاحته بما یورث قوة الاحتمال بانه من کلمات رسول الله صلی الله علیه و آله لا سمرت ابن جندب و اشباهه، از اتقان متن و اشتهار ربما يحصل الوثوق به صدوره، اطمینان به صدورش بیاد. و لعل بناء العقلاء على مثله مع تلك الشواهد لا يقصر عن العمل بخبر الثقه، با تضافر و با اعتماد و با اتقان مت این کمتر از خبر الثقه نیست در بناء عقلاء. لكن بعد اللتي والتي في النفس تردد، لأن ابن إدريس فإن نسبه جزما في غير موضع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن في كتاب غصب السرائر تمسك في مسألة بالأصل وعدم الدليل، ثم قال ويحتج على المخالف بقوله على اليد إلى آخره، ويحتج على المخالف، وهذا يوجب حصول الاحتمال بأن سائر الموارد من قبيل الاحتجاج عليهم لا تمسك به. در بقیه موارد که استناد کرده، استناد احتجاجی بوده نه استناد واقعی، و این کان خلاف ظاهره، ظاهر استناد اینه، استناد واقعیه. این عبارتش در اینجا احتمال این رو به وجود میارد که استناد احتجاجی باشد ولو خلاف ظاهرش. ولم ازل الى الان فی ما عندی من کتب العلامه تمسکه به لاثبات حکمن، در کتب علامه تا حالا من ندیدم برای اثبات حکمی بهش تمسک بشه. و انما نقل عن ابن الجنید و ابن ادریس التمسک به الا ما حکا، و حدوث الاشتهار بعده لا يفيد شيئا، فتدبر لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. حالا اینا فرمایش ایشون، یه چند تا نکته رو من میخوام عرض کنم. یکی این که در عبارات اصحاب ایشون میفرماد احتمال دارد که این احتجاجن باشد لا استنادن، بله احتمالی است حسن، اما حالا که احتجاجن شد، در این احتجاج دیگه شهادت نیست بر این که سندش ضعیفه. لعل احتجاج کرده به روایتی که اونها نقل کرده اند و سندش هم در نظر محتج مثل شیخ و ابن سید قویه. به عبارت اخرى، این احتمالی که سیدنا الاستاد میداد که تمسک به این روایت ممکن است احتجاجن بوده، درسته این احتمال احتمال حسن و در عباراتشون این احتمال دیده می شود که تمسک به تمسک احتجاجن بوده لا استنادن، اما من الممکن که این احتجاج به روایتی باشد که خودش هم شیخ قبول دارد اون روایت را، نه احتجاج به روایتی باشد جدلن. به عبارت ثالثه، احتجاج به یک روایتی که دیگری قبول دارد، این دو جور ممکن احتجاج باشد. یک احتجاج جدلی باشد، یعنی خود شیخ و سید قبول نداشتند، گفتن اونی که شما قبول دارید ولی ما قبول نداریم، احتجاج جدلی. یک احتمال هم دارد که نه، احتجاج واقعی باشد، منتاب ما عندهم. و چرا احتجاج به ما عندهم؟ من الممکن این، بل لا یبعد ذلک، بر اینکه اونها نظریات ائمه معصومین ما صلوات الله علیهم اجمعین را قبول نداشتن، اونها را هم مجتهدینی میدونستن مثل بقیه مجتهدها، نظر اونها را به عنوان وحی قبول نداشتن، به عنوان عترت قرین قرآن قبول نداشتن، عنوان انهم آهاد من آهاد المجتهدین، چون قبول نداشتن. و لذا امامیه در فقه تطبیقی مثل خلاف انتصار سید مرتضی و یا بقیه کتب در تطبیق و در معارضه می اومدن روایات خودشون رو می گرفتن، اما همین روایات خودشون هم نزدشون چه بوده؟ نزدشون معتبر بوده. بعید است که اینا بیان به یک روایتی که قبول نداره حجیتش را، خود اینا به او چی کار کنن؟ به او احتجاج کنن، این احتجاج بشد احتجاج جدلی. اگر احتجاج جدلی باشد، خب طرف میتونه بگه آ شما که قبول ندارید که، چطور علیه ما بهش استدلال میکنید؟ ما قبول داریم، خودمون یه جوری جواب میدیم، شما که قبول ندارید. اینی که احتجاجات شیخ و سید مرتضی و دیگران به روایات عامیه و به نبوی ها احتجاج جدلی باشد نه احتجاج واقعی، این بعیده. ظاهر از احتجاج این است که این احتجاج واقعی است و احتجاج جدلی یعنی احتجاج به چیزی که خود سید مرتضی حجیتش رو قبول ندارد، جدل باشد. اصلا جدل خلاف قواعد است. جدل لا یسار الی الا در مقام ضرورت. چیزی که من قبول ندارم به رخش بکشم که تو قبول داری، ما خب اونه میتونه در مقابلش بگه خیلی خب شما قبول نداری که، بچه جور استدلال میکنی. شبیهش در استصحاب نبوت عیسی است. یادتون باشد در باب استصحاب یکی از مسائلی که اونجا مطرح ظاهرن تو تنبیهات استصحاب رسائل اینه که اگر یک مسیحی بیاد بگه آقا استصحاب رو که شما حجت میدونید که عیسی کان نبیاً به عقیده شما، مسلم عیسی از انبیاء بزرگ بوده، خب ما شک میکنیم که آیا عیسی به نبوتش باقیه یا نه، استصحاب میگه عیسی به نبوتش باقیه، پس بنابراین حرف ما درسته و عیسی به نبوتش باقیه. او دارد استدلال میکند به استصحاب استدلالا جدلی. یا خب ما جوابشو میدیم، میگیم آقا ما که به استصحاب حجت میدانیم، اما در نبوت، در این که عیسی مسیح پیغمبر نی، در او شک نداریم، ما در او شک نداریم. شماییم که شک دارید. اگر در اون عیسایی که ما معتقدیم شک داریم، که ما معتقدیم عیسی خودش خبر داده پیامبر اسلام میاد، اگر عیسایی که خودتون معتقدید، خب استصحاب ما چه ربطی دارد به استصحابی که شما بهش تمسک بکنید؟ در استصحاب نبوت عیسی اون یک استصحاب جدلی ناتمامه. اینجا هم اگر اینا بخوان احتجاج کنن به یک امر جدلی، این خلاف صناعت در مباحثه است و تازه ممکنه او علیه برگرده بگه خب ما قبول، شما که قبول ندید چجور احتجاج میکنیش؟ ببین اولا قاعده الزام کاری به احتجاج نداره. قاعده الزام یک قاعده ایست گویای مسالمت آمیز بین انسانها، قاعده مسالمت آمیز و قاعده ایست که حاکمیت اختیار افراد را تثبیت میکنه. میگه هرچی که خودشون قبول دارن که به ضررشون هم هست. او مثلا میگه مسیحیه، میگه که فرزن این خواهر از دو جهت ارث میبرد. حالا که میگه از دو جهت ارث میبره، چیزی که به ضرر خودش، قاعده الزام مال ضرره ها. قاعده الزام آقای بزرگوار، قاعده الزام یک قاعده عملیه است برای زندگی مسالمت و الزامن به ما علیه ضررش. یه مردی از عامه زنش را سه طلاق کرده، مرسلن گفته هی طالقون سلاسن، به عقیده امامیه سه طلاق واقع نمی شود. مرد معتقده سه طلاق واقع می شود، زنشو طلاق داد، عدشم سفری شد. خب ما بر اساس عقیده خودمون نمیتونیم اون زن رو بگیریم، برای اینکه هنوز این زن هنوز زن دیگریه، عده سفری نشده، هنوز زن دیگریه دیگه، نمیتونیم بگیریمش در عده فرزند. اما بنابر مبنای اونا که میگه این سه طلاق شده میشه با این و مثلا میشود گرفتش، موردش هم دقیقا یادم نی. خب او که طلاق داده است به طلاق باطل عندنا و صحیح هنچی عندهم، طلاق با طلاق صحیح نزد خودشون، باطل نزد ما. ما ترتیب اثر چی میدیم؟ در طهر غیر مواقعه، مثلا در طهر مع المواقعه طلاق داده، طلاق بلا شهود عدلین داده و طلاقشو میگه درسته، عدشم سفری شده. خب الان من که میخوام بگیرم طلاق رو چه میدانم؟ باطل میدونم، زن غیره. اما چون خود او میگه این زن من نیست، خودش به ضرر خودش اقدام کرده، بنابر ایمان است، ربطی به اینجا نده. من که نمیگم اصلا نیست. کجا ما و ستاره چیه؟ خب بله، کجاش احتجاج؟ این خودش با خودشه، او خودش با خودش احتجاج نی، خودش برای خودش، او که مال خودشه. فلما اجاز من یکی یکی جواب بدم. فلما افلا قال این افول، اون خودش بوده دیگه. اون وقتا ما بالا منبر میخوندیم، میگفتیم که مادر ابراهیم وقتی اومد ابراهیم را اووردش بیرون، ابراهیم گفت که این زمین و آسمان، این زمین ها رو کی خلق کرده؟ گفت خدا. کوه ها رو کی خلق کرده؟ گفت خدا. هی گفت و گفت، بعد خدا رو گفت کی خلق کرده؟ گفت کسی خلقش نکرد. و آمنه بل افول احتجاج، یه مخواستم این قای احتجاج بگی، اینجا رو میگفتی قابل علم تر الالذی حاج ابراهیم فی ربه ان آتاه الله الملک از قال ابراهیمو که خلاصه خدای من یحیی و یمیت، قال انا احیی و امیت. اونجا یه مسئله دیگره. بفرما شربتی بینجا. من که نگودم اصلا نیست، میگم خلاف قواعده. احتجاج به یک امری که من صحیحش نمیدونم و باطلش میدونم، برای اینکه بزنم تو سر طرف، نقطه ضعف طرف رو بگیرم که بزنم تو سرش، این خلاف قانون احتجاجه. بفرمایید. احتجاج باید به امر صحیح باشد. احتجاج به یه امری که من باطلش میدونم خلاف قواعد احتجاجه. این اقناعیه، جدل اقناعیه. ببینید جدل اقناعیه نه احتجاج. تو برسیم جدالشو، من اول از شما جای دیگری میگی، من اینجا میگم، من از عباس میگم، از اکبر میگی جوابه. بفرما آقا سید. امام میگه احتجاج کردن صحیح بوده نزد خودشون، باطل بوده نزد خود سید و شیخ. من عرض میکنم من الممکن که اینا احتجاج کردن به چیزی که خودشون هم چیکار کردن، خودشون هم او را قبول داشتن، و بلکه این بعید نیست. ان الاصل فی الاحتجاج ان یکون بما یقبل المحتج. احتجاج جدلی یعنی به چیزی که من باطلش میدونم، او اصلا جزء ادلنی، او خلاف قواعده، او ساکتش میکنه، مثل جواب نقضی میگه حالا فعلا سر کار باشه تا فکری بکنم. اصلا جواب جدلی که جواب نی، جواب جدلی اقناع است. حالا فعلا سر کار باشه داره فکر میکنه تا من فکر میکنم جوابش بده. این یه شبه چی؟ اسکات. اسکات بله، جواب جدلی برای اسکات است. این یک شبهه که در فرمایشات امام که هی میفرمادی اینجوریه، ما عرض کنیم بعید نیست که این گویای این باشد که اینا او را قبول داشته. یه جهت دیگری که در مسئله هست اینه که امام میفرماد که ابن ادریس نسبت را نسبت جزمی داده است به پیامبر، میگه و قوله صلی الله علیه و آله و سلم، و این نسبت جزمی دادن ولو ممکن است قرائنی نزدش بوده که این نسبت جزمی رو میداده است، اما به هر حال معلوم میشد روایت را قبول داشته که از پیامبر اسلامه. من عرض میکنم این نسبت جزمی دلیل بر این است که نسبت صحیحه و بلا صحت نسبت جزمی نمیدهند، این برای بعضی از افراد که متوجه باشن که اگر شک دارن این مال پیامبره یا نه نسبت جزمی ندن، درسته. اما رایج است نسبت جزمی دادن با شک در نسبت. نسبت جزمی دادن با شک در نسبت رایجه. بله، فقط در ماه رمضان که میشد اونجا میگد که روی یعنی صادق، برای اینکه روزش باطل نشد. و الا شما در مکالمات علما و بحث‌های فقها و صحبت‌هاشون مثلا در مسائل اخلاقی میگه قال صادق علیه السلام، یا بالا منبر که نشسته میگه قال صادق، امام صادق اینجور حرف بزنی میگه تو با امام صادق مخالفی. نسبت جزمی دادن یک امر رایجیست، یا از این رواجشم از این جهته که اینا غافلن که با شک نمیشه نسبت جزمی داد. بله مثل امام سلام الله علیه که متوجه است که با شک نمیشه نسبت جزمی داد، نسبت جزمی داده نمیشه. و اما با غفلت از این معنا که من با شک چجور نسبت جزمی میدم، کیفه با شک نسبت جزمی داده میشود، با غفلت از این معنا این نسبت جزمی مانعی ندارد و رایج است بین علما، بین فضلا، بین اهل خطابه، در کتب اصولیه، در کتب فقهیه این رایجه. بنابراین نمیتونیم بگیم چون نسبت جزمی داده پس یقین داشته از هر راهی که این حدیث از کیه؟ این حدیث نه، ممکنه غافل بوده که با شک نمیشه نسبت جزمی داد. بله برای مثل شیخ صدوق، اون هم در کتاب من لا یحضر که گفته حجت فی ما بین خود و خدا را میگم و متوجه خبر مرسل و مسند بوده است و در کتاب حدیثه، او اگر نسبت جزمی داد خالی از اعتبار نیست. معلوم میشه او خبر را چه میدانسته؟ خبر را مسلم میدانسته که مال اونه. اینم یک شبهه. نه نسبت استدلال را میگد. ببینید حالا من میخونم حضرت امام را، اینجا ما هستیم دیگه، اجازه بفرمایید. بله و نسبه جزما، این معنی قید نسب است. نعم این ابن ادریس تمسک به ایف سرائر فی موارد و نسبه الجزما ما عدم عمله بالخبر الواحد. نه ما عدم عمله بالخبر الواحد، یعنی با اینکه به خبر مشکوک عمل نمی کرده است این خبر را چی؟ میدونم، اما اگر غافل بوده از این مشکوک بودنه، بابا جون عمل نمی کرده به خبر واحد، قبول. اما این که وقتی شک دارم نمیتونم نسبت جزمی بدم، غافل از این بوده. از عدم میگم رایج است. شما مسئله نسبت جزمی دادن با غفلت از این که من حق ندارم نسبت جزمی بدم. ببین فتوا میخواد بدد، غافل است. میگم منبری که داره صحبت اون تو این کتب پر است. نه علما، من عرض کردم علما، فضلا، خطبا در اصول، در فقه، در تفسیر نسبت جزمی فراوانه. نه این که شک دارد، غافل است از شک خودش و نسبت جزمی میده. غفلت از شک است و نسبت جزمی. والا هر کسی از فقها نسبت جزمی داد، هر کی گفت قال صادق، حتما یقین داشته است که این از پیغمبر رسیده است. این اولا. و ثانیا این چه جور یقینی، این چه جور قرائن و شواهدی بوده که برای ابن ادریس بوده اما برای قبلی ها مثل سید مرتضی و دیگران نبوده؟ این قرائن و شواهدی که شما میگید سبب شده نسبت جزمی بدهد و میگید این مع قید است برای این آخری، نسبت جزمی داده با اینکه عمل به خبر واحد رو حجت نمیدونسته، پس نسبت جزمی داده، پس مطمئن بوده که مال حضرته. من عرض میکنم اون قرائنی که نزد او بوده، اینا چه قرائنی است که نزد سید مرتضی نبوده، نزد نمیدونم شیخ طوسی نبوده، نزد شیخ صدوق و دیگران که اصلا متعید. یک خبر یقینی و جزمی از پیامبر اسلام، اما سید مرتضی از این قرائن خبر نداشته، نمیدونم شیخ از این قرائن خبر نداشته است. نوبت به ابن ادریس که رسیده، او خبردار شده از این قرائن. بذار من اینا ساکت کنم، این دوتایی که هر دو با همن، با همه میخوان یه جایی برن انشالله ما شعبان. ببینید من با اینا میگم این قرائن چی تو شده برای دیگران نبوده برای ممکنه من و تو جن باشیم. امکان و عقلی کار. خب این که همین من و تو جنیم. نه 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 ببینید مبحث نبوده در فقه. آقای بزرگوار غافل بودن بر اینکه مورد توجه نبوده. ببینید میگفتن دیه زن نصف دیه مرده، اصلا این اشکال به ذهن کسی نمی آمد. در ارث اشکال آمده ولذا روات سوال کردن، توجه دارید ائمه جواب دادن. در باب دیه اشکال به ذهن کسی نمی اومده که دیه زن نصف دیه مرده، چون زنی کشته نمی شده، زنها تو خونه ها بودن، مسافرت ها با شتر بوده، کشتنی نبوده است که یه کسی بیاد بکشد یه زنی را، حالا بحث کنن که دیهش نصف دیه مرده. این اشکال به ذهن نمی آمده، چون به ذهن نمی آمده مشکلی نداشته. زن امام جماعت نمی شده، مرجع تقلید نمی شده، قاضی نمی، متعارف نبوده، چون متعارف نبوده اصلا جای سوالی نبوده. اما اگر یک کسی آمد سوال کرد و تا من که چیزی رو نمیگم که اون زمان هم بوده و غافل بودن، شما بحث قرائن و شواهد روایته، قرائن و شواهد روایت نمیشه مثل در نظر شیخ نبوده که تهذیبین رو نوشته، شیخ که تهذیبین رو نوشته نبوده، همه روایات رو جمع کرده، خلاف رو نوشته این قر که خواسته برشون استدلال کنه، این قرائن و شواهد تو ذهنش نبوده است. رسیده نوبت به ابن ادریس قدس سره شریف قرائنش، این بعید است که بگیم قرائن و شواهد، اینم اشکال دوم به قرائن و شواهد. شبیهش عرض کنم بفرم، اون اگه همه معاید عرض منه چی میشه؟ چی؟ روایات عام میره که بنا نبود بیارد که عامیاره که عامیاره که نمیخواست بیارد که. آقای بزرگوار هیچیشو نیورده، نه این یکی نیورده، تو تهذیبین که روایات صحاح ست تو بنا نبود بیارد که، نبود بنا نیورده. روایات پیروات امامیه رو تو تهذیبین نقل کرده، نه روایات عامیه رو، توجه بفرمایید. بنابراین این چرا تو حدیث کسام رو باید از پیغمبر داریم؟ خب مال جلوسنا هازا من الفز حال ما ذکر حدیثنا هازا فی محفل من محافل اهل الارض الا و فیه جمع من شیعتنا و محبینا و فرج الله. میگم نبوی. آقای بزرگوار چرا کج بحث میکنی؟ در تهذیبین بنا نبوده روایات عامیه رو بیارد تا بگیم این یکی ها که نیاورده دلیل بر اینه که احتجاجه. اصلا نیاورده، یه دونه روایات عامیه رو به عنوان روایات عامی نیاورده اونجا. در خلاف روایت خاصه که نی، از خاصه که نداریم. میگم هرچی نبویره که بداند از پیامبر صادر شده است که لازم نیست تو تهذیب بیارد. خیلی روایات صحاح رو ممکنه، بعضی روایات صحاح ممکنه درست باشه، اما نیورده تو تهذیب، توجه بفرمایید. پس اینی که ایشون میفرماد سی ابن ادریس نسبت جزمی داده و نسبت جزمی دلیل بر این است خبر کان صادرن عن النبی عنده، حالا ولو رو قرائن و شواهد، این عرض کردم دو تا شبهه داره. یکی این که نسبت جزمی دادن امر رایجی هست با شک، سرشم غفلت است از این که من که حالا نمیدونم چی تو نسبت جزمی میدم، این یک جهت. جهت دوم این که این قرائن و شواهد چگونه نزد ابن ادریس بوده ولی نزد اونایی که قبل از ابن ادریس بودن و ائمه الحدیث بودن و ائمه الفقه بودن مثل سید مرتضی، مثل شیخ، اونها این قرائن رو نمیدونستن، متوجه نبودن، لا سیما در مقام احتجاج. خب در مقام احتجاج میگفتن، خودشون هم استدلال میکردن، قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم. چرا؟ بسته نمیشه، خدا کن یکی بمیره درد دیگه جاش پر میشه، بسته که نمیشه. او سابقا بود، مرجع کم بود، حالا یکی بمیره پنج دیگه شهریش میده. گوش بده، فقط دعا نه یکی بمیره پنج شدی که شهریش میدن ده شدی که شهریش میدن توجه بفرم چه ربطی به مراجع داره اصلا امروی اینجا چه خبره این که اینجوری میگه اون که مراجع اصلا چه خبره اینجا مثل این روزای شهریه است واسه شهریه آقایون رو گیج کرده توجه بفرمایید حالا فردا من نوبت شهریه است میتونید بگیرید حالا دیر نشده و اما بحث این هم یک نکته دیگری که اینجا هست که من باید عرض کنم اینه که این روا شیخ امام راجع به عبارت شیخ در خلاف فرمودن که گفته این ملکشه ولا یزول الا به دلیلن بعد اومده این روایت رو نقل کرده معلوم میشه این روایت احتجاجه و الا با اصل نمیخوند عبارت دیروز خوندیم که گفت عبارت شیخ در خلاف گفت با اصل نمیخونه اگر این را قبول داشت تمسکش به اصل نادرست بود این هم من سیدنا الاستاد سلام الله علیه عجیبه برای اینکه تمسک به اصل در کنار کتاب و در کنار سنت لا سیما نزد متأخرین رایجه هازا جواهر و یدل علیه الاصل و الاجماع و الکتاب و السنه نمیدونم ریاض و دلیل علیه الاصل و الکتاب و السنه و توی خلاف هم این رایجه همین در کتاب الغص دو سه تا مسئله است در اونجا همین اصل رو داره بعدش میگه که و قوله صلی الله علیه و آله و سلم لا یحل مال امرئ الا بطیبت نفس من و روی از کی اینجوری اینی که روایت رو کنار اصل آوردن دلیل بر این نیست که این روایت احتجاجه در همین کتاب الغص در مسئله بعد از همون مسئله رو که امام نقل کرده شیخ و قوله صلی الله علیه و آله و سلم لا یحل مال امرئ الا بطیبت نفس من رو در کنار اصل بهش استدلال کرده کیفه شما میگید اگر نظرش این روایت احتجاج نه استناد کیفه نمیتونید بگید با اینکه تقریبا تا قبل از شیخ اعظم اس را از مرجعات خبرین متعارضین میدونستن این شیخ اعظم است که آمد و فرمود رتبه اصل متأخر است از رتبه اماره و اماره با اصل نمی سازد و الا در کلمات اصحاب لاسیما قدما یکی از مرجعات خبر متعارضین اصل براءته یکی از مرجعات خبرین متعارضین موافقت با احتیاطه اصل اصلا چه ربطی داره اصل در رتبه متأخره از اماره است چجور میتونه مرجع اماره بشه اینا از بعد از شیخ بله بعد از شیخ اعظم این حرف درسته چون شیخ اعظم آمد فرمود که اصل با اماره با هم نمی سازن اماره مقدم است و اماره حاکم است بر اصل یا وارد اما قبل از شیخ این امر رایج بوده جای دیگه هم داره در کتاب القصر هم داره میگم حالا عرض میکنم و سر این که اجازه شما عرض انتها میشه و سر این که اصل را با دلیل کنار هم میارن این از باب تکثیر دلیله و برای اینه که بگن اگه دلیل را قبول نداری اصل اگه اصل را قبول داری اصل اصل را قبول نداری دلیل این نه از باب مثل صاحب جواری که میفرماد و دلیل و علی ذلک الاصل و الکتاب و السنه و الاجماع این اولا برای تکثیر دلیله میخواد ظاهر مطلب رو دلیلاشو پر کنه و ثانیاً هدف اصلی و غرض عمده اینه اگه شما ادله را قبول نداری خب اصل که دیگه گیری ندارد اصل که مورد اتفاق است این را ذکرش میکنن برای اینکه اگر اونها را قبول ندارد این را قبول کنن یه مشکل دیگری که وجود دارد اینه که چجور ما استناد اصحاب را به این نبوی ثابت کنیم و بگیم اصحاب به این نبوی استناد کردن و ضعف سندش با عمل اصحاب چه می شود؟ جبران می شود ضعف سند روایتی که ناقلش سمره است سمره ابن جندب ناقلشه بگیم این چون متن فصیحه چون متینه چون نمیدونم اصحاب این را در کتب فقهیشون بهش استدلال کردن، کیف یمکنو اثبات ضعف انجبار ضعف حدیثی که راوی آخرش سمرت ابن جندبه که ما عاش یومن الا وقد اکتسب الشقاوه فوق الشقاوه. چجور میتونیم بگیم جبران میشود؟ متینه بله، آدم دروغگو و خائن حرفا رو خیلی قشنگ درست میکنه، برای اینکه یه مطلبی رو به پیغمبر نسبت بده میاد قشنگ درست میکنه. خب همین سمرت ابن جندب بود دیگه، گفت که از پیامبر اسلام شنیدم که و من الناس من یشری نفسه و ابتغاء مرضات الله و الله رؤوف بالعباد، عبدالرحمن ابن ملجم مرادی بود. و از پیامبر اسلام شنیدم که این آیه و من الناس چی اذا تولا فی الارض سعا لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل، این مال امیر المؤمنینه. در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یه درخت تو خونه یه مرد انصاری داشت، مرد بی صدا بدون اینکه آب غلالا یا زنگ بزنه، گفت دو تا کارتون خورما، بدون اینکه اف افا بزند، بدون اینکه یا الله بگه، بدون اینکه خبردار کنه، میرفت تو خونه. مرد زن و بچه داشت، ناراحت بود، آمد پلو پیامبر اینجوری میاد. پیامبر خواستش، فرمود بیا این درخت رو بفروش. گفت نمیفروشم. یه درخت تو بهش، دو تا درخت تو بهش، چهار تا درخت تو بهش، 40 تا درخت تو بهش بد میدم. اونا نمیفروشن. او گفت نمیفروشن دیگه، پیامبرم دستور داد درخت رو کنده. یه شتر بچه داشته پیغمبر. اینا اصحاب گفتن یا رسول الله این شتر بچه رو راه کنی، بیاد هر جا تو علف ها و چراگاه هست بچرد، ما کاریش نداریم، ولو چراگاه ها قروگاه ما باشه. یه روز این بچه شتر بیچاره بی‌نوا رفت، آخه بعضی ها شقاوتشون یه شی سنار نی، گفت ثم رددناه، خدا نکنه آدم به دنده شقاوت بیفتد، میشه حجاج، آدم میکشه، خون رگای گردنش. همین دیروز بود نقل کردن که این طالبان فیلمی رو نشون دادن، یه بچه با چاقو سر یه نفر رو بریده به عنوان اینکه این جاسوس. خب بشر به شقاوت که رسید اینجوری میشد دیگه. خب گفت اومد زد دندونای شتر و دهن شتر رو زخم و زیلی کرد، به قول ما اصفهانی ها، و برش کرد اوورده. پیغمبر فرمود کی این کار کرده؟ سمور آمد گفت من. خب بی اجازه من اومده بود تو ملک من. پیغمبر فرمود من که راهش نکرده بودم، صحابه فرموده بود، که صحابه گفته بودن من نمیرم. خب یه آدمی اینجوری که ما عاش یومن الا وقد اکتسب الشقاوه و کان شقاوت او فوق شقاوه، ظلمات فوق ظلمات. زمان امام مجتبی هم که میدونید، زمان ابی عبدالله هم که میدونید، گفت که زدن یه عده رو کشتن، در گفتن که بابا اینا یه جلسه قرائت قرآن بود، اینا گفتن بابا اینا قاری قرآن بودن، چرا زدی کشتی؟ گفت زودتر به بهش میرن، گیرش چیه، اینا دیگه زودتر به بهش میرن. خب این آدم رو ما چجور بگیم ضعف سند حدیثی که به ثمره میرسد این جبران میشود؟ جبران ضعف سند با اینکه راوی اخیر ثمره است، ولو تو کتابای فتوای اصحاب فرموده باشن، ولو اتقان داشته باشد، بنا ندارن عقلا به خبر اینجور آدمی با توجه به اینجا. بله اتقان دارد آدمای دروغگو، خیلی قشنگ حدیث رو جعل میکنه، جوری جعل میکنن که شما متوجه نشید جعله. بقیه بحث برای فردا انشالله.